ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سازمان اطلاعات فراجا میگوید 5 نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است. آمریکا میگوید مسئولیت پذیرش یا رد توافق هسته‌ای با ایران است. ده‌ها هنرمند و چهره سرشناس دانشگاهی فرانسه خواستار آزادی فوری 3 فیلمساز ایرانی شدند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با ما باشید. سازمان اطلاعات فراجا میگوید اعضای یک شبکه جاسوسی برای اسرائیل را شناسایی و دستگیر کرده است. بر اساس بیانیه این نهاد انتظامی امنیتی، اعضای این گروه 5 نفر بودند که به جمع آوری اطلاعات از مناطق مهم، شعارنویسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی مشغول بودند. روز گذشته هم خبر دستگیری گروه دیگری که به گفته مقامات امنیتی قصد بمب‌گذاری در یکی از مراکز حساس دفاعی در اصفهان را داشتند منتشر شد. فعال شدن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دستگیری افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدند پس از برکناری حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و چندین فرمانده ارشد امنیتی صورت گرفته. تا کنون زمان و محل دستگیری و همچنین هویت هیچ یک از دستگیر شدگان اعلام نشده است. در سالهای اخیر ده‌ها تن از فعالان مدنی به اتهام همکاری با کشورهای خارجی بازداشت، محاکمه و به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند. در آمریکا جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفته است که مذاکرات درباره توافق به خوبی کامل شده و این توافق اکنون روی میز است و مسئولیت پذیرش یا رد آن با ایران است. به گفته این مقام کاخ سفید، دولت جو بایدن همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین مسیر برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای کربی با این حال تأکید کرده ایالات متحده همچنان مطمئن خواهد شد که توانایی دفاع از خود و متحدانش را در برابر طیف دیگر رفتارهای تهدیدآمیز ایران دارد. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل گفته است که جمهوری اسلامی ایران از تداوم مسیر دیپلماسی و مذاکره استقبال می کند. حرکات تازه دیپلماتیک در تهران و واشنگتن یک روز پس از انتشار خبر متن تازه اتحادیه اروپا برای خروج از بن‌بست مذاکرات احیای برجام انجام شده است. جوزف بورل روز سه‌شنبه در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشیال تایمز نوشته بود که این متن جزئیات دقیق لغو تحریم‌ها و همچنین گام‌های هسته‌ای را که باید برای احیای توافق برجام برداشته شود مشخص کرده است. اما در خبر دیگر، بیش از 80 فیلمساز، بازیگر، نویسنده و چهره دانشگاهی فرانسوی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد شدند. در این بیانیه 3 فیلمساز زندانی صدای جامعه ایران به ویژه فقیرترین و سرکوب شده ترین بخشای جامعه توصیف شدند. پناهی، رسولوف و آل احمد از امضا کنندگان بیانیه‌ای با عنوان تفنگت را زمین بگذار بودند که در اعتراض به سرکوب اعتراضات مردم آبادان منتشر شد. تاکنون مدیران چندین فستیوال فیلم بین المللی و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن بازداشت این 3 فیلمساز خواستار آزادی فوری آنها شدند. اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنرانی برای امامان جمعه به موضوعات مختلفی پرداخت، از تفاوت گفتار و رفتار امامان جمعه تا سخنان حاشیه‌ای آنها. او همچنین در بخشی از سخنان خود گفت غربی ها از زن ایرانی عصبانی هستند و به بهانه حجاب اقدام به شبه افکنی و فضاسازی می کنند. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، را سوال کرده است که می شنوید.
یکی از رایج‌ترین کارهایی که حکومت استبدادی انجام میده برای اینکه نخواد به مطالبه و مسئله مخاطبش در جامعه پاسخ بده، این هست که صورت مسئله رو عوض کنه، مطالبه جامعه رو تحریف کنه، مسئله جامعه رو تحریف بکنه و بعد یه مسئله به جاش بذاره، خلق کنه و بعد به اون مسئله جواب بده. مثلا ادعا میکنه که نقطه مرکزی هویت فرهنگ غربی این هست که دین رو از پیشرفت جدا کنه، بگه هر کی دین داره نمیتونه پیشرفت بکنه، و بعد ناگهان نتیجه میگیره که اینها در مقابل هرچه دینی است می ایستن و بعد حجاب رو مثال میزنه. چرا تغییر صورت مسئله اتفاق افتاده؟ چون اتفاقا مسئله غرب تفکیک دین و پیشرفت نیست، تفکیک نهاد دین از نهاد قدرته. میگه قدرت حق نداره تو کار مردم فضولی کنه، تو نوشیدن و پوشیدن مردم دخالت بکنه، و چون حق نداره به نام دین میان شهروندان دیندار و غیر دیندار تبعیض بگذاره و همه شهروندان باید با هم برابر باشن، اینجاست که به این نتیجه تاریخی رسیده، عبرت گرفته از تاریخ خودش، که حکومت باید نسبت به دین بی‌طرف باشه، سکولار باشه و فقط بر تأمین عدالت و پیشرفت و آزادی تمرکز کنه.
آقای اکبرین، رهبر جمهوری اسلامی در یک جای دیگه گفته که تفاوت گفتار و رفتار امام جمعه میتونه شنونده رو سر لج بیاره و گفته که کمترین کاری که ممکنه بکنه این که دیگه به نماز جمعه نیان. چقدر رعایت این توصیه رو خود آقای خامنه‌ای در گفتار و رفتارش در امر حکومتداری و یا رفتار با مردم انجام میدن؟
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای خودش خطیب جمعه بوده سالها، اتفاقا یادآوری خوبی است این نکته که شما اگر امروز کارنامه 3 دهه رهبری او رو با همه اون چه که خودش در خطبه‌های جمعه مطرح می‌کرد مقایسه بکنید، به راحتی میتونید داوری بکنید که تا چه اندازه فاصله اتفاق افتاده بین اون همه شعارها و آرمانها و ارزش‌ها و اون چه که امروز داره اتفاق می‌افته. در شبکه‌های اجتماعی یکی از کارهایی که خیلی می‌بینم انجام میدن، تکه هایی از خطبه های نماز جمعه سالهای نخست انقلاب هست و مقایسه میکنن با صحبت های الان او. یکی از مهمترین مثال های درویی، نفاق و انحراف از اون آرمان های نخستین همین هست که تمام داستان انقلاب برای تأمین حقوق مستضعفین مطرح شد، دنبال شد، پیگیری شد، وعده داده شد، و آقای خامنه‌ای در این سالها هم در عمل مستضعفان این کشور رو مستضعف‌تر کرد و داراهای این کشور رو ندار کرد، جز اون حلقه دارای رانت و ویژه‌خوارها، و بعد کلمه مستضعف رو هم ترجمهش رو تغییر داد و تحریف کرد. بنابراین اگر بناست به خطبه خوان‌ها گفته بشه که خطبه ای بخوانید که خودتون عمل بکنید بهش، در صدر مخاطبان این سخن خود آقای خامنه‌ای است.
آقای اکبرین، آیت الله خامنه‌ای در یک بخش دیگری از این سخنرانی گفت که جشن میلیونی قدیر نشان میده مردم طرفدار دین هستند. عموماً آقای خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی هر وقت میخوان چیزی رو به نفع پایه‌های حکومت تثبیت کنن، از جمعیت‌های عظیم در راهپیمایی‌های حکومتی به مناسبت‌های مختلف مثال میزنن. چقدر این معیار و ملاک واقعاً برای رهبر جمهوری اسلامی ملاک تصمیم‌گیری‌های مهم و اساسی در کشور هست؟
ببینید، من تصورم این نیست که آقای خامنه ای این الفبا رو نمیدونه که میزان رضایت و اکثریت در خیابان مشخص نمیشه، پای صندوق‌های رأی مشخص میشه، اون هم صندوق‌های رأی برآمده از انتخابات آزاد و رقابتی. این که آقای خامنه ای هر بار که میخواد رضایت مردم رو ادعا بکنه، میره مثلا به مسجدها و مراسم اعتکاف‌ها یا مثلا تشییع جنازه فلان شخصیت دینی یا سیاسی یا نظامی، یا مثلا راهپیمایی هوادارانش در فلان تاریخ، یا راهپیمایی هر ساله حکومتی که کاملا به صورت یک نمایش رایج هر ساله داره اتفاق میفته، ولی خودش هم میدانه که نمیتونه به انتخابات استناد بکنه، انتخاباتی که حتی رؤسای پارلمان ها، رؤسای دولت ها در این کشور رد صلاحیت میشن و مطلقاً نشانه یک انتخابات آزاد رو و حتی رقابتی رو هم دیگه نداره بر اساس آخرین انتخاباتی که اتفاق افتاد. در نتیجه خودش هم میدونه چقدر مضحکه که به اینها استناد کنه، چاره‌ای نداره به اینکه به برنامه‌های استناد بکنه که آمارش رو کادرهای تلویزیون و دوربین‌های صدا و سیما براش مشخص می‌کنن، نه واقعیت‌های موجود جاری در جامعه.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خودش و دیدار با امامان جمعه گفته که خطبه باید بصیرت آفرین باشه و میتونه حاشیه ساز هم باشه و بعد ادامه میده و میگه که یعنی یه چیزی ما بگین که مستمسکی بشه برای دشمن معاند شما که اون رو دست بگیرن و علیه شما حرف بزنن. عموما اشاره آقای خامنه‌ای به چه چیزیه؟
هشداری که آقای خامنه‌ای به ائمه جمعه داده که چیزی نگید که مستمسک دشمن بشه، اتفاقا بستن آخرین روزنه های وجدان برای امامان جمعه است. ببین، امامان جمعه که همیشه مداح حکومت بوده، همیشه متملق حکومت بودن، همیشه تکرار کننده سخنان آقای خامنه‌ای بودن. گاهی ممکنه چیزی بگن از شدت فشار مردم و مطالبه مردم و مراجعه مردم که کلمه ای از صدای مردم توش باشه. خب همون به رسانه ها راه پیدا میکنه، یعنی تو حکومت های استبدادی وقتی یک نشانه کوچکی پیدا میشه از اعتراف حاکمان به کاری که دارن با مردم میکنن، طبیعتاً رسانه ها استقبال میکنن، اون رو پخشش میکنن. خب حالا داره به اونها میگه همین کلمه های اندکی که صدای مردم رو بازتاب میده، همین ها رو هم مراقبش باشید، انجام ندید. این بستن آخرین روزنه های وجدان و انعکاس واقعیت که در سخنان ائمه جمعه ممکن بود گاهی بازتاب پیدا بکنه و الان آقای خامنه‌ای داره اون راه رو هم میبنده و هشدار میده.
صدای محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس را میشنیدید. اما اینجا میرویم سراغ نظرات شما شنوندگان محترم که در روزهای گذشته با ما در میان گذاشتید. همیشه از شما میخواهیم نظراتتان را درباره خبرها و مسائلی که مورد توجهتان قرار میگیرد با رادیو فردا در میان بگذارید. حالا به احترام شما که نظراتتان را با ما مطرح کردید، جان و دل می سپاریم به نظرات شما.
وقتی که یک جسمی می میره، اون روحش از بدنش، از جسمش خارج میشه. زمانی که شاه از ایران رفت بیرون، این فقط شاه نبود که از ایران رفت، این روح ملت ایران بود که از ایران رفت، این روح کشور ایران بود که از ایران رفت و ایران سال 57 مرد. ملت ایران سکته زدند به دست خودشون و خمینی اومد. خمینی ملت ایران را سال 57 کشت، البته با کمک قدرت‌های شرقی و غربی که در اون زمان به خصوص رئیس جمهور بخت آمریکا پشت شاه را خالی کرد، پشت روح ملت ایران را خالی کرد و کشور ایران را به دست خمینی سپرد. شاه روحت شاد باشه و برای همیشه قرین ملت.
میخوام یک پیامی از طریق رادیو و فردا بفرستم به ملت ایران و به دنیا، بگویم که ببینین حاکمان جمهوری اسلامی ایران چقدر از انسانیت بدورن. قبرهایی که یک خانم هست مرده و عکس بدون روسری یا بدون چادر در سنگ مزارش نصب کردن، طرفداران کاسه های داختر از آش حاکمان جمهوری اسلامی ایران میرون این آرامگاه ها رو خراب میکنن، چرا که این مرحوم عکسش در مزارش بدون حجاب است. میخوام بگویم تا به کی احمق بودن این حاکمان جمهوری اسلامی ایران رو ما و دنیا تحمل کنیم.
حجاب اجباری باید برای مغزهای کثیفی باشه که به خودشون اجازه میدن کسی رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. باید مغزها تربیت بشه، نه اینکه با آزار و اذیت دیگران و لباس پوشوندن اجباری به اونها بخوایم امنیت ایجاد کنیم. حجاب یه امر اختیاریه، پوشش اختیاریه. طرف با توجه به شرایطش، با توجه به مکانهایی که هستش، با تشخیص خودش میتونه اون پوششی که دوست داره داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با ما باشید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید.